صلح چه با جنگ، اونها رو به آیین زرتشت دعوت کرده و اونها پذیرفتند و خراج‌گزار ایران باقی ماندند مثل گذشته با پذیرش دین جدید. ولی به خاطر یک اتفاقی که شاید بشه گفت حسد درباریان نسبت به اسفندیار هست، گشتاسپ خشم میگیره به پسر خودش اسفندیار و او رو زندانی میکنه و در همین هنگام هست که تورانی ها سوء استفاده میکنند از این موقعیت، یا میشه گفت استفاده میکنند، و گشتاسپ هم سفری داره به سیستان و یکی دو سالی اونجا به خوشگذرانی سرگرم میشه و از همین موقعیت تورانی ها بهره میبرند، حمله میکنند به پایتخت گشتاسپ یعنی شهر بلخ، و لهراسپ که اونجا مشغول عبادت هست بعد از ترک پادشاهی او رو میکشند و به نظر میاد که زرتشت هم باید در همین حمله به دست تورانی ها به شهادت رسیده باشه در 77 سالگی بر اساس روایت زرتشتی. خب گشتاسپ برمیگرده، وقتی خبردار میشه که پایتختش تاراج شده به دست تورانی ها، خبردار میشه، برمیگرده ولی شکست میخوره، نمیتونه چیره بشه بر تورانی ها و سرانجام به یاد پسرش اسفندیار میفته که زندانی شده. اسفندیار رو آزاد میکنه و با تورانی ها نبرد رو آغاز میکنند و تورانی ها رو عقب میرونند و دختران گشتاسپ که اسیر تورانی ها شدند به کمک اسفندیار آزاد میشن. البته اینجا داستان هفتخان رستم در واقع تکرار میشه، این بار توسط اسفندیار، و بیشتر محققان بر این باورند که هفتخان اسفندیار از روی هفتخان رستم ساخته شده بعدها و هفتخان رستم اصیل تره در واقع داستانش. ولی برای اینکه اسفندیار رو که حامی دین زرتشتی هست، موبدان زرتشتی دربار ساسانی که این تاریخ روایی رو دارن تدوین میکنند، برای اینکه اسفندیار رو هم همسان رستم در واقع بزرگ بکنند و او رو هم پهلوان بزرگ نشون بدن، براش یه هفتخان درست میکنند شبیه هفتخان رستم که میره برای آزادی خواهران خودش از در واقع کاخ ارجاسب. و خب بعد از پشت سر گذاشتن هفت خان و هفت مرحله موفق میشه که خواهران خودش رو آزاد بکنه.
خب تشکر میکنم جناب فکری از نکاتی که فرمودید. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه میدیم. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت جناب آقای مهدی فکری هستیم و آقای فکری در مورد دوران لهراسپ صحبت کردند و البته ظهور زرتشت رو هم توضیح دادن و الان دوران
پادشاهی
گشتاسپ رو در خدمت آقای فکری هستیم که ادامه توضیحات ایشون رو میشنویم.
خب شخصیت گشتاسپ در شاهنامه فردوسی به گونه است که به نظر میاد همون گونه که پادشاهی رو از پدرش گرفت و او رو در واقع مجبور کرد به اینکه کنارگیری بکنه و پادشاهی رو به گشتاسپ بده، در همه مشکلاتی که براش پیش می اومد به اسفندیار میگفت اگر تو این مشکل رو حل بکنی، اگر تورانی ها رو شکست بدی، اگر خواهرانت رو رها بکنی از چنگ تورانی ها، من پادشاهی رو به تو خواهم داد. ولی پس از اینکه اسفندیار اون کار انجام میده، گشتاسپ نمیتونه پادشاهی رو رها بکنه و بهانه دیگه میاره و کار دیگه به اسفندیار میده. وقتی دو سه بار این کار تکرار میشه، اسفندیار یک بار دیگه میخواد که خب تخت و تاج رو گشتاسپ بهش بده. وقتی پس از هفتخان خواهران خودش رو هم رها میکنه از اسارت تورانی ها، ولی گشتاسپ باز این کار رو انجام نمیده و دنبال بهانه دیگه ای میگرده و چه بهانه ای بهتر از اینکه اسفندیار رو به جنگ رستم بفرسته. تا اینجا در زمان پادشاهی لهراسپ و حتی پادشاهی گشتاسپ ما نامی از رستم نمیشنویم و هیچ داستانی برای رستم وجود نداره در شاهنامه فردوسی. فقط اون سفر دو ساله‌ای که گشتاسپ داشت به سیستان، اونجا هم به اینکه با رستم چه رفتاری داره فردوسی اشاره‌ای نکرده و اینجاست که رستم وارد شاهنامه میشه باز پس از حدود شاید 200 سال پادشاهی لهراسپ و گشتاسپ که پشت سر گذاشتیم.
یعنی بازگشت میکنه به روایت فردوسی.
بله، و اون هم نبرد اسفندیار و رستمه. گشتاسپ میگه اگر رستم رو دست بسته بیاری به دربار من، من پادشاهی رو به تو خواهم داد.
به چه بهانه‌ای؟
اسفندیار ازش تاج و تخت رو خواسته بود.
نه منظورم اینه که
دین زرتشتی رو بپذیره دیگه. رستم
رستم باید دین زرتشتی رو بپذیره.
بله رستم هم به آیین نیاکان خودش، نیاکان ایرانیان، همون آیینی که پیش از گشتاسپ داشتن ایرانیان، به اون آیین هست. حالا ما میگیم آیین مهرپرستیه به احتمال زیاد. خب اسفندیار هم گفتم حامی دین زرتشتی معرفی میشه، هم در شاهنامه هم در اوستا. برای همین در این داستان گشتاسپ میخواد که بره و رستم رو به آیین جدید دعوت بکنه، ولی گشتاسپ میدونه که رستم این کارو نمیکنه، یعنی به آیین نو، به آیین زرتشتی نخواهد گروید، مثل همسایه های دیگه، قلمرو های دیگه که هیچ کدوم به نظر میاد با اختیار نپذیرفتند دین زرتشتی رو. البته گفتم اشاره ای داریم در شاهنامه فردوسی که همه کشورهای دیگه میپذیرند که خراجگزار ایران باشند. حالا اینکه دین زرتشتی رو پذیرفتند یا نه اشاره روشنی وجود نداره، ولی در تاریخ ما میبینیم که سرزمین های دیگه زرتشتی نشدند در دوران پیش از ساسانیان. پس باید بپذیریم که رستم هم نپذیرفته و سیستانی ها آیین زرتشتی رو. یه نکته جالب هم هست که در اوستا و در روایات دینی زرتشتی سرزمین سیستان سرزمین مهمیه و میگن که منجیان زرتشتی در آخر الزمان یا منجی زرتشتی سوشیاند از سرزمین سیستان ظهور خواهد کرد. این هم نکته جالبیه، ولی به نظر میاد که روایاتی باشه که بعدها در واقع شاید در دوران ساسانی و نزدیک به اون دوران ساخته شده باشه و اصالت نداره. شاید 2000 سال پیش یا 3000 سال پیش در زمان خود ظهور زرتشت سرزمین سیستان شاید اونقدر مهم نبوده در این آیین. ولی در روایات ملی ما اسفندیار میره به جنگ رستم و خب مسلماً رستم نمیپذیره که دست بسته بخوان اون رو به دربار گشتاسپ ببرن و میگه که باید با هم نبرد بکنیم. خب رستم به اسفندیار پیشنهاد میکنه که من خودم به همراه تو میام و در واقع احترام خواهم گذاشت به گشتاسپ. بالاخره من پهلوان بودم در دربار شاهان پیشین، همون گونه هم برای دفاع از ایران در زمان پادشاهی گشتاسپ آماده هستم برای خدمت گذاری. ولی اسفندیار میگه نه، پدر من گفته که یا شما باید دین زرتشتی رو بپذیری یا اینکه من تو رو دست بسته ببرم به نزد گشتاسپ. به هر صورت برای پیشرفت داستان این توافق صورت نمیگیره و جنگ بین رستم و اسفندیار، نبرد تن به تن، آغاز میشه. خب رستم زخمهای بسیاری برمیداره از اسفندیار روین تن. هیچ تیر یا شمشیر یا سلاحی کارگر نیست به بدن اسفندیار و این هم به نظر میاد به خاطر اون نظر ویژه‌ای بوده که جناب زرتشت داشته به اسفندیار و گشتاسپ. خب چاره رو در این دیدند داستان سرایان که سیمرغ رو وارد داستان بکنن، همونطور که در زایش زال پدر رستم و پرورش زال و بعد زایش خود رستم و نحوه به دنیا آمدن رستم سیمرغ نقش ساز بوده، اینجا هم سیمرغ وارد داستان میشه و میاد همه زخمهای رستم رو بهبود میبخشه در همون شب وقتی نبرد در شب به پایان رسیده و راه چاره شکست دادن اسفندیار رو هم نشون میده به رستم. میگه باید یک تیری از درخت گز درست بکنید، تیری که هر دو چشم اسفندیار رو نشانه بگیری و فقط چشمان اسفندیار هست که آسیب پذیره. ولی به رستم توصیه میکنه که این کار رو نکن، چرا که کشنده اسفندیار به زودی خودش هم کشته خواهد شد، از بین خواهد رفت. ولی رستم میگه که خب نه، من پهلوان ایرانی هستم، برای زنده نگه داشتن نام ایران هم که شده من نمیتونم تسلیم اسفندیار بشم و اون تیر رو میسازه و بر چشم اسفندیار میزنه و اسفندیار در دم مرگ پسر خودش بهمن رو به رستم میسپاره و میگه این رو پرورش بده و پیش خودت بزرگ کن و بهش آیین پادشاهی و پهلوانی رو یاد بده و اسفندیار میمیره. خب بهمن پسر اسفندیار پیش رستم بزرگ میشه و گشتاسپ هم که پشیمان هست از اینکه پسر خودش اسفندیار رو به کشتن داده در نبرد با رستم، پس از 120 سال پادشاهی میمیره و پادشاهی به پسر اسفندیار یعنی بهمن میرسه.
جمع فکری من اینجا هم شباهت‌هایی بین این داستان و داستان سیاوش می‌بینم، یعنی یک جور مظلومیتی که
اسفندیار
داره و همین که یک پهلوان روئین‌تن یک نقطه ضعف داره که ما توی اسطوره‌های غربی هم می‌بینیم.
بله.
آشیل پاشنه پاش هست، درسته؟
بله.
و اینجا هم چشم‌ها هستن.
بله.
یعنی اینو میتونیم اینجوری قلمداد بکنیم که باز تأثیر پذیری و تأثیرگذاری اسطوره‌ها بر روی یکدیگر هست، یا اینکه داستان‌ها و روایت‌ها اساساً اینجوری هست که مثلا پهلوان‌ها و اسطوره‌هایی که شکست ناپذیرن یک نقطه ضعفی دارن که اونها رو آسیب پذیر میکنه.
به نظر من باید ذهن مشترک بشری رو اینجا مد نظر قرار بدیم. شاید از هم دیگه اقتباس نکرده باشن، اینکه یک پهلوان یا یک رویین‌تن یک نقطه ضعف داشته باشه، شاید اون ذهن مشترک بشر هست که در هر اقلیمی، در هر سرزمینی که هست، یک المان‌ها یا نشانه‌های مشترکی در شکل‌گیری اسطوره‌هاشون ما می‌بینیم. خب آشیل یا آیسخولوس، پهلوان یونانی، پاشنه پاش یا گوزک پاش هست که آسیب پذیره، یا بالدر در اساطیر شمال اروپا پشتش در واقع میان دو کتفش آسیب پذیره و از همونجا تیر بهش وارد میشه.
خب در مورد اسفندیار، مرحوم سعیدی سیرجانی یک کتابی داره به اسم بیچاره اسفندیار.
بله.
احتمالاً اشاره به همین جنبه یه شخصیت اسفندیار داره دیگه. تعبیر شما چیه از شخصیت به قول نمایشی ها و ادبیات نمایشی؟ کاراکتر اسفندیار چگونه چهره ایه در شاهنامه؟
خب شاید در نگاه نخست بگیم که اسفندیار مظلوم واقع شده اینجا. در واقع بین فرمان پادشاه که پدرش هست گشتاسپ و فرمان داده که رستم رو بیار دست بسته، و اینکه رستم هم پهلوان ایرانیه در حماسه های ایرانی، خب خواننده و شنونده و مخاطب دوست نداره که رستم هم کشته بشه یا خار و ذلیل بشه، دستانش رو ببندن و به در واقع دربار پادشاه ببرن. این موقعیت اسفندیار رو تحت فشار قرار میده.
یعنی در واقع پدرش او رو به مسلخ میفرسته.
دقیقاً. مادرش اصلا کتایون به اسفندیار میگه که نرو، این کار رو نکن، خودت رو به کشتن میدی، ولی اسفندیار نمیپذیره. خب ما شاید بگیم خب چرا نپذیرفت، اشتباه کرده، باید به حرف مادرش گوش میداد و به خاطر تاج و تخت، به دست آوردن تاج و تخت نمیرفت به نبرد رستم. ولی فراموش نکنیم که اینجا دیگه فقط بحث این که گشتاسپ گفت من تاج و تخت رو به تو میدم اگر رستم رو بیاری، فقط این نیست. گشتاسپ پادشاهه و داره فرمان میده.
بله.
فرمان پادشاه مانند فرمان ایزد یکتاست در باور شاید نه تنها ایرانیان، باور همه ملت ها. وقتی پادشاه فرمان میده، پادشاه نماینده آسمان ها روی زمین هست و فرمان او مانند فرمان ایزدان و ایزد یکتا هست. برای همین نمیتونه سرپیچی بکنه اسفندیار. پس ما اینجا اختیاری رو نمیبینیم برای اسفندیار که بخواد انتخاب بکنه که بره به نبرد رستم یا نه. اون مجبوره که بره چون پادشاه فرمان داده. خب رستم هم نمیتونه تسلیم اسفندیار بشه. چرا؟ پهلوان ایرانیه، در زمان چندین پادشاه گذشته همه جا هم پادشاه رو نجات داده، هم سرزمین ایران رو، هم مردم ایران رو نجات داده. اون نمیتونه این خاری رو بپذیره که دستانش رو ببندن و به دربار پادشاه ببرن. برای همین این تراژدی یا این سوگنامه شکل میگیره و نبرد رستم و اسفندیار و کشته شدن اسفندیار. البته در زمان پادشاهی گشتاسپ یک ماجرایی هم هست، همون نبرد مذهبی بین ایرانیان و تورانیان، حماسه یادگار زریران هست. زریر برادر گشتاسپ و عموی اسفندیاره که در اون نبرد کشته میشه و حدود 28 نفر از نزدیکان گشتاسپ در نبرد با تورانی ها کشته میشن. این نبرد یک حماسه‌ای داریم، یک متنی وجود داره به نام یادگار زریران در زبان پهلوی ساسانی که البته بعد از اسلام نوشته شده به اون زبان، ولی شباهت‌های بسیاری داره با رویدادهایی که ما در کربلا می‌بینیم.
بله.
این نکته جالبی است در ادبیات ایرانی، این شباهت‌هایی که وجود داره بین متن یادگار زریران و مقتل‌هایی که درباره واقعه عاشورا، واقعه کربلا نوشته شده در سده های نخستین اسلامی. به نظر میاد که باید در واقع از روی متن یادگار زریران اقتباس کرده باشند و مواد تاریخی رو در واقع اون مقتل نویسان آذین بسته باشند با این روایاتی که در یادگار زریران هست. نکته دیگه درباره دوران پادشاهی گشتاسپ اینه که رستم که پهلوان ایرانی است و یکی از شخصیت‌هایی است که در شاهنامه در واقع بسیار مهم جلوه میده خود شاهنامه فردوسی رو و تا میگن شاهنامه فردوسی همه نام رستم به ذهنشون میرسه. کشته شدن رستم هست به دست نابرادری خودش یا برادر ناتنی خودش شغاد که نقشه میچینه شغاد و برادر خودش رو به شکارگاهی میبره که سراسر چاه کندند و روشو پوشوندند و رستم و برادرش زواره در این چاه ها میفتند و کشته میشن. شاید این داستان هم داستانی باشه که بعدها ساخته شده برای اینکه یک پهلوان بزرگ مثل رستم در بستر نمرده باشه با یک مرگ طبیعی، بلکه یک داستان حماسی برای او هم ساختن، چون در یکی دوتا از متنهای تاریخی که داستان رستم در اونها آمده اشاره‌ای نشده به این نحوه کشته شدن رستم. ولی در شاهنامه فردوسی، خب فردوسی این قول رو و این نقل رو انتخاب کرده، برگزیده و در شاهنامه خودش جا داده که رستم هم در زمان پادشاهی گشتاسپ به دست برادر ناتنی خودش کشته میشه.
جان فکری، ما الان دیگه این با این بخش چون فرصت چندانی نداریم و برنامه رو به اتمام هست، دوران پادشاهی گشتاسپ اینجا به پایان میرسه.
بله و بهمن در واقع پسر اسفندیار جانشین او خواهد شد.
خب تشکر میکنم از توضیحات شما و امیدوارم که شنوندگان گرامی در برنامه‌های آینده ما را همراهی بکنند و دوران پادشاهی بهمن رو با روایت جناب‌عالی بشنوند. تشکر میکنم از حضورتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهیتون با برنامه با من قدم بزن، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجهی که برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو مبذول می‌دارید. از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها توجه بفرمایید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای چهار.
دام هر غیر و بندی آزاد و رها می‌بیند و آنچه که بر دیگران دشوار است نزد خود سهل و آسان می‌یابد. ماه مبارک رمضان، ماه برکت، رحمت و بشارت است و فصل روی آوردن به درگاه الهی و تلاوت قرآن و خواندن دعا و عبادت است. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، پیشوای هشتم شیعیان، در تشریح فضائل بی هم
مثل عطر بارون پراکنده ای تو رو هر طرف جستجو می کنم، به اسمت قسم با تموم دلم نگاه تو رو آرزو می کنم. تو می تونی بهتر کنی حالمو، همه سختی ها با تو آسون می شه. تو می تونی هر قفلی رو وا کنی، به یاد تو هر ابری بارون میشه. ببین حال ویرونم و دست لرزونم و ماه من، ببین زیر بارونم و تازه کن جونم و ماه من. نخواه عمرم و بی سمر و همو بی اثر، ای خدا توی از دلم با خبر، تلخیامو ببر ای خدا. پناهی ندارم پناهم بده، پریشون رسیدم به درگاه تو. منو توی تاریکی تنها نزار، کدوم ماه روشن تر از ماه تو. میخوام حال و احوال من نو بشه، خودت کهنگی رو ازم دور کن. خدایا نگاه تو عید منه، منو غرق آرامش و نور کن. ببین حال ویرونم و دست لرزونم و ماه من، ببین زیر بارونم و تازه کن جونم و ماه من. نخواه عمرم و بی سمر و همو بی اثر، ای خدا توی از دلم با خبر، تلخیام و ببر ای خدا.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم گفت.
بحث حق و ناس رو داریم راجع به ای صحبت میکنیم. چه جاهایی ما میتونیم حق و ناس رو برای خودمون به گردن خودمون ایجاد بکنیم که خودمون هم خبر نداریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بخشی از این حق و ناس میتونه در بخش آبرو و حیثیت آدم ها قرار بگیر. این که من به راحتی فرد دیگه ای رو مسخره کنم، بهش لقب بدم، بهش عنوانهای ناشایست بدم، یا خدای نکرده پشت سرش غیبت بکنم، پشت سرش تهمت بزنم، آبرویی که فرد سالیان سال جمع کرده رو با چند جمله، با چند تهمت یا با چند مسئله‌ای که راجع بهش میدونم اونها رو به نوعی از بین ببرم، اینها همه در حوزه حق و ناس قرار میگیره. ما آبروی افراد رو نمیتونیم وجه المصالحه زندگی خودمون قرار بدیم، با آبروی افراد بازی بکنیم. آبرو و حیثیت و اعتبار مؤمن بسیار بسیار شأن بالایی داره، حتی از مالش هم به نوعی مهمتره. خیلی از اوقات ما برای اینکه مهم بشیم، برای اینکه پیش افراد دیگه دیده بشیم، شروع میکنیم راجع به دیگران صحبت کردن. راستی اینو شنیدی؟ راستی اونو شنیدی؟ راستی میدونی این فلانی اینجوریه؟ راستی میدونی اون 20 سال اون کارو کرده؟ ما اجازه نداریم آبروی افراد رو موضوعات زندگی و موضوعات صحبت و موضوعات ایجاد ارج و قرب برای خودمون قرار بدیم. اگه میخوایم مهم بشیم، اگه میخوایم دیگران به ما توجه بکنن، لازم نیست حتما ما یک موضوعی رو پیش بکشیم که راجع به فرد دیگه گیره، که گوشها رو جذب بکنیم، گوشها رو تیز بکنیم به سمت خودمون. بس شمایی هم که گوش میدی و شمایی هم که با آب و تاب گوش میدی، شمایی هم که طرف مقابلتو تحریک میکنی که بیشتر حرف بزنه و آبروی فردی رو ببره، به همون اندازه حق و ناس گردن شما قرار خواهد گرفت. انشالله که هیچ حق و ناسی گردن ما قرار نگیره، به خصوص حق و ناس‌های زبانی و به خصوص حق و ناسی که راجع به آبرو و حیثیت افراده.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده تویی؟
چیه خواهد؟
بجو آقا خسارمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
و در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به تو پیده
خداوند
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن.
تاریخ معاصر. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیانان عزیز. وقت